بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حديث أخلاقي روز چهارشنبه باز حدیثی است درباره تقوا و نکته مهمی در این حدیث آمده است. حدیث از امام باقر علیه السلام و در جلد 75 بهار الانوار صفحه 166. قال عليه السلام ان اهل التقوى هم الاغنياء ان اهل التقوى هم الاغنياء اغناهم القليل من الدنيا اغناهم القليل من الدنيا فمعونتهم یسیرتون فرمود اهل تقوای در دنیا اغنیا هستند. کلمه اغنیا فوراً اذهان منصرف میکنه به افراد ثروتمند مادی. چرا هم ممکن است ثروتمندان اهل تقوا باشند در حالی که بی تقوایی در اون قشر از همه قشرها بیشتره؟ به دنبال اون حضرت معنی اغنیا رو می کند. می فرماید کسانی که قلیل از دنیا اونها رو بی نیاز می کند و با مختصری سیر می شند. فمعونتهم یسیرتون، معونی اونها کمی مختصره. مطلب مهمی که در اینجا هست این است غنا و بینیازی دو رقمه. یک بینیازی برون ذاتی داریم، یک درون ذاتی داریم. منظور از بی نیازی برون ذاتی این است که انسان به اشیاء بیرون از خودش متوسل شود و بی نیاز شود به وسیله ثروت، اونقدر ثروت بیندوزد که خود را بی نیاز کند. به وسیله مقام، اونقدر دنبال جاه و مقام باشد که به گمان خود خود را بی نیاز کرده. به وسیله لشکر و عسکر و دوستان و یاران و طرفداران و پیروان و اینا غنای بیرون ذاته. این رقم غنا اعتباری بهش نیست، امروز هست فردا نیست. گاهی می شود با یه شبانه روز دولت هایی سقوط می کند، ثروتمندانی به خاک ذلت می نشینند، اغنیایی فقیر می شند. اعتباری نداره، خیلی ساده و خیلی آسان. با چشم خودمونم نمونه های زیادی دیده ایم و شنیدیم. آقای محترمی هست که میشناسید، اون یه وقت با یه لباس طنز و شوخی میگفت من دو تا پست دارم مهم و یک اتومبیل مثلا گران قیمتی زیر پای منه که مال دولته. و حساب کردم دیدم تمام پست من و شخصیت من و همه اینها به وسیله 6 ریال ممکنه زائل بشه. اون وقتم تلفن ها رو 2 ریالی بود. گفت تلفن اول به من بزنن بگن آقا این پست از شما سلب شد، تلفن دوم بزنن اون یکی هم سلب شد، تلفن سوم هم بزنن آقا اتومبیل و باراننده بی زحمت بفرستید بیاتش، من میمانم و هیچی. این شوخی نیست، واقعیت. غنای بیرون ذات به چیزی بسته نیست، با یه نسیم، با یه تنزل و ترقی نمیدونم دلار، با یک دگرگونی در بازار، با یک کم و زیاد، یه جنگی در فلان جای دنیا میشود تمام ثروت این نابود میشه. مقام هم همینطوره و به همین دلیل غنای برون ذات آدم غنی نمی کنه. اونهایی که ثروتمندترن حریص‌ترن، معمولاً حریص‌ترن. اگر بنا بود غنای بیرون ذات آدم سیراب کنه، این که داره چرا اینقدر حرص میزنه؟ معلوم میشه سیراب نشده. هر چم تهیه میکنه تشنه تره. در حالات بهلول نقل میکنن که یه روز آمد و وارد بر هارون شد، از بستگان هارون بود، میتوانست ملاقات کنه به آسانی، یا یه پول سیاه یا درهمی گذاشت کف دست هارون. هارون گفت برای چیه؟ گفت من نذر کرده بودم این پول رو به فقیرترین مردم در زیر این آسمان بدم، امروز هرچه فکر کردم دیدم فقیر تر از تو در زیر این آسمان نیست. آنها که غنی ترند محتاج ترند. اینا دلیل بر این است که این غنای واقعی نیست، این غنای خیاله. مردم تصور میکنن این غنیست، غنی نیست، خودش خیال میکنه نیست. اگر بود چرا قد حرص میزنه؟ این همه حرص برای چیست؟ این نوعی از غنا و بی‌نیازی. نوع دیگر از غنا و بی‌نیازی، غنایی است که در درون جان انسانی، از درون دارای بی‌نیازیه، اعتماد به خدا داره، توکل بر خدا، اعتماد به نفس، روح قناعت، عدم اسارت در چنگال هوا. این بزرگترین سرمایه اوست، چیزی نداره، قصه هم نداره. فمعونتهم یسیره، هزینه زندگیش کمه، چون غنای درون داره. اونی که انسان از حرص و طمع و آز و تلاش بیهوده باز می‌دارد، اون قناعت، اون غنای درونه. القناعت ملک لا ینفد، سلطنت جاویدانه. روح تقوا در انسان این مطلب رو زنده می‌کنه، به انسان غنای درون ذاتی میده. دشمن تمام اموال من ببره، خانه منو ببره، اما اون تقوای درون منو که نمیتونه ببره، اون غنای درون ذاتی منو که نمیتونه ببره، فقیر نمیشم. نمونش اولیاء خدا بودن، علی علیه السلام بود، 25 سال موشه خانه نشستن کم نیست، قصه ای نداره، حقشان گرفتن، منزویش کردن، محصورش کردن، مثل کوه. اون وقتی هم که مقام ظاهری هم برای او فراهم شد، اعتنا نداره. تمام این حکومت شما به اندازه کفش کهنه من نیست، تمام این حکومت شما به اندازه یک برگ درخت نیمه جویده در دهان ملخی نیست. واقعا همه میگه غنا در درون جانشه، در درون ذاتش، از اونجا میجوشه. فرمود علاوه این اهل تقوا هم الاغنیا، اغنیای واقعی اهل تقوا هستند، بقیه فقیرانی هستند. غنی نما، غنی واقعی همین است که در نظر تو فقیره اما اهل تقوا است، او بی نیازه. اغناهم القلیل، کم اونها رو بی نیاز میکنه. فمعونتهم یسیره، سعی کنیم این سرمایه تقوا رو به دست بیاریم. چقدر سرمایه گران قیمتی است، چقدر به انسان آرامش میده، آسایش میده، روح انسان آزاد میکنه از اسارت و بردگی و بندگی بیرون میاره. آدم بی تقوا اسیر ذلیله، اسیر مالشه، اسیر مقامشه، اسیر هوسها و شهواتشه. آزاد مرد و آزاد زن واقعی پرهیزکارانه. اغنیا و ثروتمندان حقیقی و واقعی اونها هستن. من از اینجا یه جمله هم راجع به مسائل اجتماعی بد نیست بگم، یه تذکری باشه برای هممون و برای کسانی که به گوششون میرسه. الان ما یه مشکل مهمی داریم که حالا عوامل و عللش، جنگ و غیر جنگ و امثال این هاست، بمانه که اون مشکل تورمی است که در بین مردم. این مشکل همش مشکل کمبود نیست، یه مقدارش هم جنبه روانی داره، یعنی نبودن اون غنای درون ذاتی. امروز اگر بگن فلان چیز داره کم میشه، اونایی هم که احتیاج ندارن میرن تهیه میکنن، اونایی که یکی احتیاج دارن دوتا میگیرن، اونی که دوتا احتیاج داره چهارتا میگیرن. هرس دیگه، حالا که کم هست کمتر بگیر، نه اینکه چند برابر بگیر، نه اینکه تو هم که محتاج نیستی بگیری. ولذا گاه دیده می شود در همون مواقعی که بعضی چیزا کمه، افرادی در خانه هاشون مقدار زیادی انبار می کنن، بعضی هاش فاسد میشه، از بین میره، دور می ریزن، هرس می زنن، احتیاج ندارن، مورد نیازشون نیست. ثروت هاییست که بی خوده گوشه و کنار افتاده. مردم هم باید کمک کنن برای مبارزه با تورم. یعنی این مسائل روانی باید در بین ما حل بشه. هر کس که نیاز داره به مقدار نیازش. این اگر اون واقعا اهل تقوا همه باشند و هم الاغنیا باشند و معونت هم یسیره بوده باشه، میتوانند به عقیده من قسمت مهمی از کمبودها رو مبارزه کنند. مقدار زیادی از کمبودها به خاطر همین هرس و ولعها و مشکلات روانی است که پیدا میشه. البته مشکلات اونورم هست، اونها هم باید توجه داشته باشن. یکی از مشکلاتی که در ادارات امروز پیدا شده، متاسفانه من میگم به عنوان نصیحتی که انشاءالله به گوششون برسه، این از هر اداره سعی داره خودشو نجات بده، خودش حفظ کنه، در حالی که باید مردم رو نجات داد. فرمول ها غالبا در این محور اصلا روش این شده، هر تشکیلاتی گلیم خودش از آب بکشه، مشکل خودش حل کنه. اما مشکل مردم چی میشه؟ این مهمه. شما مشکل تو حل کردی، بودجه تو تکمیل کردی، کمبود تو برطرف کردی، به اصطلاح همه چیز داخل درست شد، ولی به چه قیمت؟ روش تفکر باید عوض بشه. من نمیگم سوء نیتی در کاره، من میگم سوء تفکری در کاره. روش این نباشه هر وزارتخانه خودشو نجات بده، هر اداره خودشو نجات بده. روش باید این باشه مردم رو چه کار کنیم نجات بدیم، کمبودها رو چه رقم بکنیم مشکلات حل کنید، مردم نجات پیدا بکنن، تشکیلات شما هم نجات پیدا میکنید. اما اگر شما گلیم خودت از آب بکشی به قیمت این که گلیم مردم در آب غرق بشه، این فایده نداره. ما همونطور که به مردم داریم سفارش میکنیم، مردم هرس نزنید، آقایون بگن در منابع سخنرانی ها، این گرانی که 50% شاید روانی هست، این مسائل روانی رو حل کنن، مردم رو بالاخره یه شرایط خاصی است، محاصره اقتصادیه، هجوم دشمن، جنگی است که داشتیم، بالاخره این در این شرایط خاص یه مقدار روح قناعت رو باز زنده کرد در مردم، و بهترین پشوانش هم پشوانه مذهب و تقواست. از این طرف هم به اونها سفارش میکنیم که بابا به فکر مردم باشید، نه این از که فکر باشه هر اداری، هر مؤسسه، هر وزارتخانی مشکل خودشو حل بکنه. بعد نیست من یه مثالی که اخیراً برای خودمون واقع شد به عنوان یه مثال عرض کنم، امیدوارم این عبرت بشه. ما یه مدرسه داریم میسازیم به نام مدرسه امام حسین، بغل مدرسه امام مجتبی و امیرالمومنین. ساخته شده و بنا هست که این آب شی خودی تقویت بشه، به حجرها برسه، کنترل آبم جا به جا کن. رفتن به مسئولین آب صحبت کردن، گفتن شما باید 10 میلیون تومان، 10 میلیون تومان برای جابجایی و تغییر کمی کنترل آب داده بشه. منتها چون مدرسه دینی است و در خدمت نظام است و فلان، به 2.5 میلیون ما مصالحه میکنیم. وقتی میگیم آخه این چی میخواد در مقابلش بدید که اینقدر، میگن یه فرمول هایی است به ما گفتن، ما این فرمول ما رو حساب میکنیم، درست مثل جدول ضرب حساب میکند و نتیجهش میشه 10 میلیون. آخر حالا ما یه مدرسه دینی، وقت سایر مردم چه میکنن؟ چه رقم باد بکنن؟ ببینید این همون است، میگم اینم درست فکر میکنه، میگه اگر من بخوام تشکیلات خودم رو اداره کنم، کمبودام حل کنم، من باید اینو بگیرم. اما مشکل مردم چی میشه؟ اونو چه رقم حل کنیم؟ اون حل نمیشه، اون میمونه. برادرها بیایید فرمول رو وارنش کنیم، اول حل مشکل مردم، بعد حل مشکل شما. نه اول حل مشکل ما، بعد حل مشکل مردم. اصلا تمام دعوا بر سر همینه، اول کدام باشه در اولویت، دوم کدام باشه. به هر حال هم مردم رو باید یه مقدار نصیحت کرد، هم برادران دیگر نصیحت کرد، تا بتونیم این بحرانی که هست انشاءالله با همکاری و درست فکر کردن و درست اندیشیدن پشت سر خودمون بذاریم و بتوانیم انشاءالله به یه جایی که نقطه مطلوب است برسیم. برگردم به حدیث، قال الباقر علیه السلام علا ان اهل التقوا، علا نداره، ان اهل التقوا هم الاغنیا اغناهم القلیل من الدنیا فمعونتهم یسیرتو. برگردیم به بحث فقهمون بعد از آنی که نصاب در مورد سرقت روشن شد. به دنبال مسئله نصاب گفتیم بقیه هنا امورون، امر اول آیا بین اموال تفاوتی هست یا نیست؟ همه چیز نصابش همینه یا نه در یه مواردی هست که قطعیت نمیشه، ولو ربع دینار باشه، ولو 100 دینار باشه، ولو کمتر باشه، ولو بیشتر باشه. در بین اصحاب ما و فقهای شیعه هیچ تفصیلی نیست، مال هر مالی میخواد باشه. ولذا در امامه عبارت امام قدس سره الشریف این بود که لا فرق بین الفواکه و الاطعمه و غیرها و ما یسر الیه الفساد و لا بین التیر و لا بین المعادن و الاحجار. این چیزهایی که دیروز خوندم تکرار نمی کنم. احجار باشه، معادن باشه، طعام باشه، ما یکون اصله الاباحه باشه، ما یسر الیه الفساد باشه، هر مادی باشه وقتی به اندازه ربع درهم دینار برسه و از حرز و سایر شرایط دزدیده بشود، این قطعیت داره. در اینجا مخالف معروف ابو حنیفه است، از اهل سنت آمده، خیلی استثنایی این زده. من احتمال میدم چون اون زیاد روی مسائل استحسانی تکیه میکرد، روی قیاس و استحسان نظر میداد و فتوا میداد، فکر میکنم نظرش این بوده که بالاخره این قطعیت یه مجازات سنگینیه، تا میشه اطراف و جوانبش رو جمع کنیم، کم کنیم، ولذا از هر وسیله‌ای برای رسیدن به این هدف استفاده میکرد. او خیلی استثناء زده، با استثناءاتی که او زده قسمت مهمی خارج میشه، تمام چیزهایی که اصلش اباحه است بیرون کرد. این که میگیم تمام چیزهایی که اصلش اباحه است خیلی دامنه وسیع دارد، تمام معادن رو میگیره، مباحات اولیه رو میگیره، تمام صیدها رو میگیره، تمام چیزهایی که از دریا استفاده میشود گرفته میشود میگیره، همه اینها رو شامل میشه. اینا قطعیت درش نیست، فواکه و میوه‌جات هم درش نیست، و ما یسر الیه الفساد هم درش نیست. من عبارتی از خلاف نقل کنم، این عبارت خودی طولانیه، سریعتر میخوانم، اگر نتوانستید بنویسید از خلاف در کتابخونه استفاده میکنید. کتاب السرقه، کتاب الخلاف، کتاب السرقه، مسئله چهار. ایشون میفرماید کل جنس یتمول فی العاده فیه القطع، هر جنسی که مال باشه قطعیت درش هست، سواء کان اصله الاباحه او غیر الاباحه، اباحه باشه یا غیر اباحه باشه. فما لم یکن علی الاباحه کالثیاب، چی اصالت الاباحه نداره؟ ثیابه. ثیاب نتیجه افعال انسان هاست، در طبیعت لباس از درخت نمی روید، موادش می روید، اما خود ثیاب اصالت الاباحه نداره، نتیجه کاره. بله، ثیاب منسوج دیگه، ثیاب همیشه منسوجه. ثیاب نه، معمولاً به پارچه ها گفته می شود، خواه پارچه دوخته باشه که لباس شده باشه میگن ثیاب، تاقه پارچه رو هم ثیاب میگن. ول اساس، این اساس البیتی که شما دارید، ول حبوب، دانه ها، اینا که اصالت الاباحه نیست، کشاورزی باید بکنن، خود به خود که نمی روید. و ما اصله الاباحه من ذالک السیود، صیدها، و ما اصله الاباحه من ذالک السیود الاختلافها. بعدم دیگه حیوانات مختلف رو ایشون مثال میزنه، یعنی بعضی از حیوانات رو مثال میزند، و بعد هم خشب و چوبه هایی که از جنگل میبرند و نه اونهایی که تربیت میشه و پرورش مییابد. بعدم میفرماید و کذالک کل ما یستخرج من المعادن، هر چیزی که از معادن استخراج میشه اینم سرقتش قطعیت داره، کلقیر و نفت و المومیایی و الملح بله تا اونجایی که میگه و کذالک الذهب و الفضه طلا و نقره کل هذا فیه القطع و بهی قال الشافعی و بهی قال الشافعی شافعی موافق ماست که فرقی و تفصیلی بین انواع اموال قائل نشده. حالا اینجا رو دقت کنید. و قال ابو حنیفه، مهمی که من میخوام این عبارت رو بخونم این است که ببینیم سرچشمه این که ابو حنیفه این استثناءات رو زده از کجا این استثناءات پیدا کرده، دلیلش رو بررسی کنیم و جوابش رو. و قال ابو حنیفه ما لم یکن اصله الاباحه مثل و قال ابو حنیفه ما لم یکن اصله الاباحه مثل قولنا. ابو حنیفه در چیزایی که اصلش اباحه نیست مثل قول ما گفته، گفته فی القد. و ما کان اصله الاباحه فی دار الاسلام، این دار الاسلام مال چیه؟ و ما کان اصله الاباحه فی دار الاسلام هم هست، در دار الاسلام پیدا میشه، یافت میشه، از همین زمین ها گرفته شده، از همین معادن داخلی گرفته شده، فلا قطع فی، قطعی درش نیست. بعدم میگه در سیود انواع صیدها قطعیت نیست، خشب نیست، والخشب جمیعه لا قطع فی الا ساج. ساج یه چوب محکم مخصوصی هست، میگه این هست درش. چرا؟ لأنه لیس من دار الاسلام، این از خارج میارن. لأنه لیس من دار الاسلام، فرق میذاره در این مواد اولیه و اون چه در عالم طبیعت و آفرینش یافت میشه بین اونهایی که از دار الاسلام گرفتند و اونه که از بیرون دار الاسلام. اینا چرا؟ اینا همه نکته داره. بعدم معادن رو ذکر میکنه که در معادن هم قطع نیست الا ذهب و الفضه و الیاقوت و الفیروزج، طلا و نقره و یاقوت و فیروزه. از معادن این استثناء میکنه، میگه این قد درش هست. ثم قال، شاهد اینجاست، لأن جمیع ذلک علی الاباحه فی دار الاسلام، جمیع ذلک علی الاباحه فی دار الاسلام فلا یجب فیه القطع، قطع درش جایز نیست. کلماء، مثل آبی که در عالم خلقت و طبیعت هست، اگر که سرقت کنی نیست درش چیزی، اینم نیست. که ان ذهب و نقره و فیروزه و نمیدونم یاقوت، اینم از بیرون دار الاسلام می آوردن. در جزیره العرب نبوده معادن طلا و نقره و فیروزه و یاقوت و امثال اینها، از بیرون می آوردن و به همین دلیل اینها هم گفت. و اما دلیل او بر این مسائل چیه؟ از کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه جلد پنجم صفحه 172، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه جلد پنج صفحه 172، از مجموعه بحث خیلی مفصلی داره که من یادداشت نکردم، اصاره کردم، استفاده می شود که دلیل ابو حنیفه چند تا چیز بود. اول این که بعضی از این اشیا حقیره، تافهه، تافهن حقیرا، یعنی مادون نصابه. بعضی از این چیزها مادون نصابه، چون مادون نصابه، مادون نصابو نباید، ما کاری به مادون نصاب نداریم اینجا، ما چیز دیگری داریم بحث میکنیم. حالا این رفته به این که اینا مادون نصاب تافه، به خصوص این که ابو حنیفه یادتون باشه نصاب چقدر قرار میداد؟ 10 درهم، 4 برابر نصابی که ما میگیم تقریبا قرار میداد. دوم این است که ان الهرز ناقص فی کثیر من هذه الاشیاء، ان الهرز ناقص فی کثیر من هذه الاشیاء، خیلی از این چیزا هرز نداره. تیر، سمک فی الماء، درختان جنگل، میوه هایی که تو باغ هایی بوده غالبا دیوار نداشته، هرز ناقصه در این اشیاء، غالبا هرز نداره و چون محروز نیست بنابراین حد قطع جاری نمیشه. حالا مال اون وقتی میگه که میوه ها رو از درختان باغ بچینن و امثال ذلک، مثلا تیر خانه مردم رو بگیریم، تیر آزاد فلهوای تو کوچن فلانه. و همچنین دلیل سومی که میاره میگه شرکت و ناس فی المباحات. این یعنی چه؟ مردم در اون چیزی که اصالت الاباحه داره شریکن با هم. شرکت و ناس فی المباحات لقوله صلی الله علیه و آله و سلم الناس و شرکا فی الثلاث، مردم در 3 چیز شریکن: فی الکلاء، در مرتع کلاء، و الماء و النار، آبم که معلومه، نار هم هیزمه، هیزمه های بیابان ها و جنگل ها، و همچنین مراتع و همچنین آبها و نهرها و امثال ذلک، مردم شریکن. فهاوه شرکه تورس و شبه، نه اینکه مردم مشترکن در اینا، اگر ببینیم دست کسی هست احتمال میدیم خودش رفته از عالم طبیعت گرفته. شبهه میشود، شریکن اصلا با هم، ماده شرکت اگر کسی ببرد نمیشه دستش رو قطع کرد. مردم هم در این اشیا که علال ابا هست اینها شرکت دارن. بعد یه روایتی هم از عایشه نقل کردن، اینم دقت کنید: انها قالت کانت الیدو لا تقطع على عهد رسول الله، کانت الید لا تقطع على عهد رسول الله فی شیء تافه، تافه بهاء دو چشم، ای الحقیر، ای الحقیر، در عصر پیغمبر اکرم در شیء تافه و حقیر دست قطع نمی شد. و ما یوجد جنسه مباحن، چیزی که جنسش مباح در عالم طبیعت یافت می شد به اون هم قطع نمی کردن. خب این مجموعه ادعای ابو حنیفه و مجموعه ادله ای که از کتب مختلف استفاده می شد. ولکن الانصاف این که هیچ کدام از این حرف ها اساس و پایه‌ای نداره و این خطا بینه. بحث ما در اونجایی است که تمام شرایط حاصل باشه، اونجا رو بحث کنید. نصاب باش، هرز باش، شرکت نباش، مردم شریک هستن در ما و کلا و نار. این در صورتی است که نرفته حیازت کنه. بنده ای رفتم حیازت کردم، هیزم از جنگل آوردم تو خودم گذاشتم، چوبو بریدم ورداشتم آوردم، چوب که خودش بریده نمیشه، این معلومش یه انسان حیازتش کرده، تو چوب بریده رو دزدیدی، این از اشتراک در آمده بوده. یا ماهی رو صید کردم آوردم تو خونه انبار کردم، این از حرز آمده برده، این ماهی که دیگه مشترک نیست. شما بحث رو برده بیرون از مطلب، برده اونجایی که مشکوک است آیا این آقا رفته خودش از جنگل آورده یا از خانه زید و عمرو آورده. خب اگر مشکوکه الحدود تو داره، اما اگر مسلم دیگری بریده و تو خانش انبار کرده و رفته از حرز قفلش کسته و برداشته این چوبها رو بار زده برده، این دارالاسلام غیر دارالاسلام نداره، همه جا مثلم. پس این که میگید اینا غالبا تافهه، خارج از بحثه، ما بحثمون در اون جاییست که به حد نصاب باشه. غالبا غیر محروزه، اینم خارج از بحثه، بحث ما جاییست که محروز باشه. اینها شبهه شرکت داره، این سومی هم خارج بحثه، هر سه خارج بحثه، هم تافه بودن، هم غیر محروز بودن، هم شبهه شرکت داشتن، همه اینا خارج از بحثه. ما بحث اون اونجاییست که رفته از حرز برداشته به مقدار نصاب آورده بیرون، از شرکت هم در آمده بوده، مال شخصی یه نفر بوده به خاطر اینکه حیازت کرده. شرکت تا اونجاییست که حیازت نشه، وقتی حیازت شد که دیگه شرکتی نیست بعد الهیازه، بعد سید. پس هیچ کدام از این حرف هایی که این جناب دارد پاش به جایی بند نیست، و بناهن علازادک فرقی بین دارالاسلام و غیر دارالاسلام نیست. اون یه بحث دیگری. سوال میکنه اگر مانع دیگران بشه چی؟ ما اگر انشاءالله جاش برسه عرض میکنی این مسئله حیازت مباهات و یا احیاء مواد چنان نیست که هر کسی بتونه هر مقداری دلش خواست بره حیازت مباهات کند و یک کسی بره از این ور تا اون ور دریا تور پن کنه بگه من سبق الا مولم یسبق الیه احدون فهو حق به، من صبح آمدم تور از این ور دریا تا اون ور دریا انداختم، بین قم و تهران و هر چه زمین چیز هست مواضع بنده خط کشی کردم و تهجیر کردم و همش مال منه. ما میگیم این حرفا نیست، حیازت یه حدی داره غیر از لازرری، اصلا حدی باره در حدود نیازهای معقول، نه این از یه چیز مشترکی هرکی هرچی دلش خواست به این که همچین چیزی نیست. اصلا ادله حیازت، ادله تهجیر، ادله احیاء مواد ما یه حدود عقلایی بهش قائلیم، غیر از مسئله لازرر. اون یه بحث دیگریه باز، به هر حال اونو واردش نشیم. نتیجه این شد که ما در مقابل عمومات و اطلاقاتی که داریم چیزی نیست. از سارق و از سارقه جمعی اموال میگیره، دیروز هم گفتیم در مقام بیان، اتفاقا شیخ طوسی هم همینجا در خلاف به از سارق و از سارقه استدلال کرده، دیگران هم استدلال کردن، روایات هم اطلاق داره، اطلاق روایات که میگه من اخذ ربع دینار من حرز یقتع، اخذ ربع دینار من حرز یقتع، فرق نداره بین انبال مباهات اولیه باشه یا نباشه، ما یسرو الیه الفساد باشه یا نباشه، دارالاسلام باشه یا نباشه، ما آدم باشه یا سیاب باشه، هیچ استثنایی. تنها چند روایت ما داریم که در این روایات یه استثناءاتی از ائمه نقل شده، این روایات رو باید روز شنبه بخونیم و بحث کنیم، برای این است که این روایات سندن و دلالتن بحث بشه و تازه معبولان به ها هم نیست، یعنی کسی فتوا بهش نداده، ولی در این حال ما باید یه مقدار روایات و مورد بحث و توجه قرار بدیم. انشاءالله مطالعه کنید، باب 24 هست، روزشنبه بس میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.